الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم إن منفعة النجسة المهللة للأصل أبي النساء قد تجعله مالا عرفا و قد لا تجعله مالا عرفا. خب بحث در این صفحه 105 بود از این چاپ کنگره جلد اول. جناب شیخ رحمت الله علیه بحث رو عنوان فرمودن در رابطه با استفاده از اعیان نجسه و فرمودن که استفاده از اعیان نجسه جایزه و این اجماعاتی که ادعا شده بود بر حرمت انتفاع اینها قبول نیست و بشود به نحوی از اعیان نجسه ما انتفاع ببریم، البته نه اون انتفاع متعارفی که مناسب با هر شیء هستش، مثلا از میته انتفاع اکل و امثال اینها نباشه، از میته برای تسمید و برای سد ساقیه و برای امثال اینها یا برای تیر جاره استفاده کنند و اینجور انتفاعات حلاله. حالا بحث در این باب می شود امروز که بیع چطوره. اگر ما انتفاع به کل اعیان نجسه را در مسیر حلال البته جایز دانستیم، ببینیم می شود در مقابل سمن قرار بگیره و بیع و شرا واقع بشه یا نه بیعش باطله. اینجا خواستن بگن که در درجه اول این نجاست در کاره و نجاست در حقیقت مانع هستش، مانع صحت بی میشه و از اون طرف درسته که مقتضی وجود داره، مقتضی همون منفعت محلله هستش. حالا بیایم بگیم از یه طرف مانع هست، از یه طرف به اصطلاح مقتضی برای صحت هستش، این چطوری میشه؟ اگر شما این مانعیت و مانعیت مستقله دانستید دیگه اون مقتضی نمیتونه تأثیر بکنه که منفعت حلاله، این مانع میشود از صحت بی. و از اون طرف اجماعات هم داریم، اجماعات قائم شده است بر این که بی عیان نجسه باطله. البته شاید اجماعات مدرکی باشه چون روایات زیادی بود در مورد این که مثلا بیع میته یا بیع اعیان نجسه حرامه. فرض بکنید اینجا عبارت بود که سمن العذرت سختون، یعنی سمنی که در مقابل عذره گرفته میشه این چیه؟ حرامه. خب این سمن بیشتر تو بیع و شراء دیگه وقت پس بنابراین میشه بعد حرام. یا روایت بود به این که سمن الکلب سختون، کلبم از اعیان نجسه هستش. و اینا رو بیایم بگیم که به ما این که شارع فرموده است که سمن اینها سهد است و حرام است پس بیعش باطله، ما نمیتونیم این اشیا رو به کسی از طریق بی یا امثال بی تملیک بکنیم. بعد جناب شیخ فرموده است که این منفعتی که برای نجس وجود داره بعد دو قسمه، گاهی منفعت هستش که عرفن به این منفعت مال گفته میشه، عرفن میگن این ماله، هرچند که شارع از بیعش نهی کرده ولی عرفاً این منفعت مال محسوب میشه، مثل مثالی که اینجا زدن. فرض بکنید که استفاده ای که از شعر خنزیر میشه برای درست کردن تناب مثلا فرض کنید یا از کلاب سلاسه. خب کلاب سلاسه که کل منفعت داره، کلب سید، کلب ماشیه، کلب حائط، برای چوپانی، برای مثلا حفظ بستان، خانه، از این کلب‌ها استفاده می‌کنیم. پس اینا عرفاً مالیت داره، ما یرغب و الیه الناس هست و این منفعت اینجوریه، هرچند مثلا شارع به اینها رو جایز نمی‌دانه که بحثش اوائل کتاب گذشت و صحبت کردیم. خب بعد می‌رسیم به این که حالا اگر چنانچه منفعت داشت، مالیت هم داشت، اینجا چه کار بکنیم؟ میگه خب باشه، این منفعت و مالیت مجوز بی نمیشه، چون از اون طرف هم داریم که سمن الکلبه سختون. پس چه کار کنیم که درست بشه؟ به نمی کنیم، مثلا میایم به طرف هبه میکنیم، میایم این کلب معلم رو به طرف هبه میکنیم، یا مثلا عزله رو هبه میکنن که استفاده حلال ازش ببره و به صورت هبه که شد دیگه به برای صادق نیستش. مقتضی برای صحت هبه هم که هست، چون منفعت داره، منفعتش هم خوبه، مقصوده هستش. بعد یه فتعملی داره شیخ، میگه اگر ملاک عدم جواز تملیکه که فرق نمیکنه، نجاست اگر مانعه، شما بخواید از راه بی تملیک بکنید گفت سحته، یا بخواید از راه هبه ولو هبه غیر معوضه، به هر حال میخواد این کلب و این عزله رو تملیک شخص بکنید با هبه غیر معوضه، پس الکلام الکلام. اگر میگید بی که باعث تملیک میشود جایز نیست، هبه هم که باعث تملیک میشود باید جایز نباشه. یه احتمال دیگه هم در این فتعمل داده شده، بیایم بگیم فتعمل یعنی این که در حقیقت شما ادعا کردید مقتضی وجود داره، مقتضی هم اون منفعت عرفیه بود، وقت این منفعت عرفیه رو عرف مال میدونه، عرف که مال میدونه پس مقتضی برای صحت وجود داره، برای این شیء مال سد میکنه، وقت با فتعمل شیخ بیاد بگه که این که فقط عرفن به چیزی بگن مال، این کفایت نمی کنه، باید شرعن هم مال گفته بشه. خیلی چیزها رو ممکنه عرف مال بدونه ولی شارع بیاد نظر عرف رو رد بکنه، تخطئه بکنه، بگه بله کلب و عزله و اینا در نظر شما مالیت داره چون منفعت محسوده داره، ولی من مالیت رو امضا نمی کنم. پس مالیت که نداشت دیگر هبش هم درست نیست، چیزی رو هبه میکنن که مالیت داشته باشد، کما که بیش هم درست نبود. پس اگر آن چیزی که از عیان نجسه هستش عرفن مالیت داشت، یعنی منفعت مقصوده داشت و عرف بهش میگه مال، گفتیم چون مانع وجود داره یعنی نجاست نمیتونیم بیع بکنیم، چون سمن العذرت سختون داریم، از اون طرف هم بیایم بگیم که خب حالا بی نکن بلکه هبه کن، میگه که در هبه هم شما اشکال بکنی و بیانم یه نحوه تملیکه و جایز نیست. شارع
مالیت ها امضا کرده،
مالیت امضا
کرده فقط در مورد اینکه
بله
جا بوده گفته من مالیت
بله
خودیست که بگیم شارع بعد بگیم که مال اینجا بگیم مالیت تصمیم بکنه دونه دونه از نوازه،
نه میخوایم بگیم یه جایی خب مشکل داره دیگه، اونجایی که مالیت مربوط میشه مثلا به عیان نجسه اونجا رو تأیید نمیکنه، اما نه اینکه هیچ همه جا اینجوریه، خیلی جا هست که چیزی که در نظر مالیت داره شارع مالیت رو امضا میکنه، میگه مال توست و میتونی بفروشی، ما کلی ادعا نمیکنیم فقط درمانن چون مانع داره. بعد حالا یه قسم بحث، بحث حالا دنبالش اینه که اگر چنان چه نه، این منفعت جوری نیست که شیء رو مال قرار بده، این منفعت این قدرا نیست که باعث مالیت شیء بشه، مثالی که حالا زدن هرچند بعضی مثالا مخدوشه اما یکیش بد نیست، مثلا فرض بکنید ایقاد به همین میته، با میته بخوان آتش درست بکنن، حالا اگر بشه یا به عزله، کسی بخواد با عزله آتش درست بکنه، این در حقیقت چیه؟ یه منفعت غیر متعارفه و این منفعت سبب مالیت نمیشه که طرف بیاد برای این منفعت مثلا پول بده، برای زیر دیگش فقط بکنی عزله بخره، اگه دیوانه هست میره چوب میخره، معلومن بهش نخندن چوب میخره، حالا که یه گاز و اینا مثلا در اومده، و از اینجا این منفعت هست ولی عرفن این منفعت باعث مالیت نمیشه، به خلاف صورت قبلو این منفعت باعث مالیت نمیشه. حال که باعث مالیت نمیشه، خب اینجا دیگه به طریق اولا ما نمیتونیم بیع بکنیم، برای اینکه بیع مبادلت و مالن به مالن بود، خب حالا بیع نمی کنیم، هبش هم که صورت اولو گفتید و اونم باز اشکال کردید و هبه هم باعث تملیک هست و ممکنه اشکال بکنیم، حالا چه کار بکنیم که جایز باشه؟ ایشون گفته است خب شما به هر حال یه حق الاختصاصی که دارید، طرف مثلا یه عزله هایی که الان در اختیارش جمع کرده نسبت به اینا حق اولویت داره، نسبت به اینا حق الاختصاص داره. حالا ولو بگی که اینا عرفا مال برای سد نمی کنه، درست؟ خب چون منفعتش مثلا نادر. بعد حالا که حق الاختصاص داشتید، شما میتونید در قبال حق الاختصاصتون یه مالی دریافت بکنید، ثمنی بگیرید. دیگه اونی که گفت ثمن العذرت سختون مربوط بود به جایی که به طریق بیع و مثلا به طریق صلح و به طریق هبه و، اما اگر نه آمدید حق الاختصاص رو دادید پول گرفتید. حالا حق الاختصاص رو مثلا فرض بکنید به طرف مصالحه میکنید، میگه من حق الاختصاصی نسبت به میته که دارم، نسبت به عزله، بالاخره اولویت دارم نسبت به دیگران، در اختیار من الان مال من. خب بعد یه پولی رو دریافت میکنید، از حق الاختصاصتون میگذرید، نه به صورت بیع و شرا، چون حق که عین خارجی نی که و مبیع چه بس و اوله بیع گفتن باید که عین باشه، منفعت رو نمیشه معوض قرار بدی، میگه که حالا عوض رو بشه ولی منفعت رو نمیشه. خب اینجا پس بر این حق الاختصاص ما معاوضه میکنیم، مصالحه میکنیم و مشکل رو حل میکنیم. وقت بعد ایشان فرموده است به این که این یه شواهدی هم داره، مثلا طرف میاد وصیت میکنه به ما یحل الانتفاع به من النجاسا، مثلا وصیت میکنه نسبت به کلب معلمش، نسبت به زیت نجسش تحت السما استفاده بشه، یا مثلا عذره برای تسمید. خب اینا یه چیزاییست که وصیت برداره، عقد الوصیه میتونه به اینا تعلق بگیره. وقت اینا رو شاهد بگیریم که طرف در حقیقت داره حق الاختصاصش رو واگذار میکنه، حالا یا به نحو وصیت باشه یا به نحو صلح باشه یا انهای دیگری، این میشه حق الاختصاص. بعد اون وقت ایشون میگه این که مثال زد آقای علامه در تذکره، گفت بشود اینا رو بالارث و غیرهی به دیگری واگذار بکنی، تعبیر بالارث و غیرهی داشت. کلمه غیرهی رو چجور معنا بکنیم؟ بعضی گفتن غیرهی نه صلحه، که مثلا غیر ارث یعنی مصالحه کنی، بلکه منظور از غیرهی یعنی شما رفیعت بکنی دیگری بعد داره حیازت بکنه، چون رفیعت میکنی دیگری میپری رو بر میداره حیازت میکنه، از طریق حیازت مالک میشه. پس این که مثال زد به ارث و غیرهی، غیرهی رو به معنی صلح نگیرید، بگید به طرف ارث بدهد یا به طرف صلح بکنه و از صلحش رو بگیم جایزه. نه، مستشکل میگه غیرهی رو معنا کنید به اونجایی که طرف این حق الاختصاصش رو ازش میگذره نسبت به این عذره، بعد یکی دیگه میاد جمع میکنه میره. اینطوری گفتن یه کسی کله میخورد و آشبا میمد این، بله این استخونه کله رو میذاشت پشت اخونش، و همسایه میمدی استخون کله رو میبرد پشت اخونه خودش میذاشت، یه افتخاری بود که معلوم بگن یه آقا کله میخوره، کله خوردن خب لابد مهمه. حالا او ازش رفیعت کرده، این اومده بعدش گذاشته پشت اخونه خودش، مثلا حیازت کرده، از طریق حیازت بشه مالی. حالا اینجا هم همینطوره، بگیم این حیازت، این سرنی شیخ اشکال میکنه، میگه نه این غیرهی منظور همون صلحه که بشود ثابت بکنیم با عبارت علامه که در حقیقت میشود حق الاختصاص رو حق الاولویت رو به دیگری مصالحه کرد و در مقابلش هم پول گرفت. و حالا یه حرفی اینجا مطرحه که بله اگر این مال رو که پرداخت میکنه اینجور باشه که مثلا میخواد طرف رفیعت بکنه، مثل مسجد و مکان و اینا، تو مدرسه ها شما دیدید معمولا طرف میره مثلا حجه میگیره، یه حق تقدم داره نسبت به دیگران، یا گوشه کنار خیابانی که مانع آبرین نیستش یه گوشه مثلا جلو پوستش رو پهن میکنه دست فروشی میکنه، این دیگه کسی نمیتونه بیاد این رو اینجا بلندش کنه، این برای این که حق اولویت داره، حق اختصاص داره. بله اگر از اول این مکانی رو که اشغال کرده قصدش انتفاع شخصی نبوده، قصدش این بوده که اینجا رو اشغال کنه، یه بنده خدایی که میاد جا نداره بگه اینو بید به فلان مبلغ مثلا میفروشم، این اشغال داره. اگر از اول قصدش این باشه که بخواد به عنوان بیع و شرا جای رو اشغال بکنه، کما که در مسجد و در مکانهای عمومی هم همینطوره و به این صورته. خب بعد ایشون گفته که چیز رو که انسان حیازت میکنه باید به قصد انتفاع شخصی بشه. اگر از اول قصدش از این انتفاع اصلا عبثه، خب اگر عبثه این حیازت حق نمیاره. حیازتی حق الاختصاص میاره، حق اولویت میاره که هدف اوغلایی داشته باشه. هدف اوغلاییش همینه که از این مکان استفاده بود، یا مثلا عزله ها رو زحمت کشیده از اینجا اونجا جمع کرده برای بستان خودش، گفته یه وقتی میبریم میریزیم تو بستان پا درخت ها میوه ها اینها. خب این از این حیازتی که میکنه از این جمع آوری قصد انتفاع شخصی داره، اینو قصد نمیکنه که اینا رو جمع بکنیم تلمبار بشه بعدا مثلا به دیگری بفروشیم. آیون میخوان همچه اشکالی بکنن و اگر جمع میکنه که به دیگری بفروشد به این قصد نه به قصد انتفاع، میخوان بگن که یه حق الاختصاص رو نمیتونه به دیگری بفروشه و در مقابلش پول بگیره، مگری که عزله ها رو تو ملک خودت جمع بکنه بعد مثلا حق الاختصاص رو به دیگری واگذار بکنه پولی بگیره. اینم به اعتباری که طرف وقتی میخواد بیاد عزله ها رو بار کنه بره با تو ملک آقا پا بیذاره، تصرف در ملک آقا بکنه، وقت به این جهات بگیم که یه حق الاختصاص اینجا یه نحوه مالیتی داره، میتونه پرداخت بکنه در مقابل ثمن بگیره. پس اینایی که ما تاکنون خواندیم که ثمن العذرت سهتون بگیم انصراف داره به جایی که طرف بخواد از اول بی بکنه، شرا بکنه، پول بگیره، ثمنی دریافت بکنه، ولی اگر از اول جمع آوریش برای انتفاع بوده بعد اتفاقا یکی میاد میگه اینا رو به من بدید، یه خب بار کن بروی قدرم پول مثلا بده، این طوری نی. ولی اگر از اول قصدش این بود که فروش بره این همون صورتی میشه که سمن عذرت سختون. پس محصل بحث شیخ این شد، در متنجسات گفت انتفاع حلال جایزه، در نتیجه بیش هم جایزه در متنجساتو مثل مایعات، اما در اعیان نجسه فرمود نه، تفصیل میدیم بین جواز انتفاع، انتفاعهای حلال و بین بی، میگیم انتفاعش در مسیر حلال جایزه ولیکن بیعت جایز نی. اینم به خاطر اجماعات و عمومات و ادلهی که میگفت سمن العذرت سختون، سمن الکلب سختون، امثال اینها. حال کسی جرأت بکنه بگه که در مقابل منافع مقصوده اوغلایه بیعن بشد بکنی، اگه کسی جرأت نکنه یا عمومات دستشو ببنده میگه خب اینا رو به عنوان اگر مالیت داره عرف اینا رو مال حساب میکنه، میتونی مثلا به طرف هبه کنی ولی نفروشی، فوقش صلح بکنی، یعنی همین مال رو صلح بکنی. اگه مالیت نداره اصلا نمیگن این ماله، خب دیگه هبه و صلح معنا نداره برای اینکه مال نی، فقط مثلا حق الاختصاص داری نسبت به این عذره، مال که نیست ولی حق الاختصاص هست، حق الاولویه هست. در مقابل این که از این حقت بگذری، از این حق الاولویه رفعیت بکنی، ممکنه پولی بگیری. رفتی مثلا یه جایی تو مسجدی جایی گرفتی، حق اولویت داری. خب حالا یکی میاد میگه که اینجا تو به من بده، از اولم قصد نداشتی که اینجا کاسب کنی و میگه بابا اینا یه پولی میده شما رفعیت میکنی، یا کنار خیابون طرف نشسته همینطور، نه اینکه از اول قصد کاسبی و احتساب داشت. اینا رفعیت از حق الاختصاص، حق الاولویت، حق میاره در مقابلش ممکنه انسان پولی رو بگیره، منتها نه به نحوه بیع و شراء و مصالحه میکنن، یه حق رو به من واگذار کنیم پولم مثلا بهت میدم، یه سری میذاره تو جیبش اونم حقش میگذره، این جایه. بله
رساله
ها رسالام در من همین جوره، اونجایی که از قبیل حق باشه حقو نمیشه که بفروشی، که میگن برش مصالحه کنید، وقت مصالحه هم یه نحوه ترازی میشه، یه نحوه معاوضه نباشه که چیز رو دادم چیز رو گرفتم، یه نحوه ترازی میکنید که این کار انجام بشه. خب حالا عنایت کنید عبارت رو، اینا خوددریز البته زیاد داره، حالا اگر من یه خود سری میخونم شما هم دیگه چاره اینه، یه خود پیش مطالعه و بعدش هم مطالعه و مباحثه و انشاءالله حل میشه. عبارت تا اینجا رسید. ثم ان منفعت النجس المحللته، این محللته صفت منفعت میشه، دیروز یه بحثی داشتیم راجع به این مسئله به اصطلاح حرمت وضعی یا تکلیفی. باز من به کتب مراجعه کردم و به جواهر نگاه کردم، همونه. ببینید یه تنزیل آقای کاشوالقتا داشت، گو اگر از این نجس ما بخوایم استفاده بکنیم، استفاده از نجس دو جوره. یه وقت به نحو سهلنگاری و مسامحه کاریه و بی‌پرواییه استفادهش از این نجس، یعنی از این نجس استفاده میکنه، بعد دستشو نمیشوره، غذا میخوره، با دیگری معاشرت میکنه. یه وقت به این نحوه قاشلقتا خواست بگه که اینجور استعمال این حرامه. ظاهرش هم حرمت همون به اصطلاح وضعی بود، نه تکلیفی. حالا وضعی و تکلیفی رو دیگه ایشون صحبت نکرد، ولی ظاهرش این میشه، یعنی نجس از نجس طرف اجتناب نمیکنه. یا اصلا این حرفا رو نزنید، بیدر کسی بخواد اینو استعمال بکنه به نحو سهلنگاری، این ممنوعه، جایز نیست. اما اگه به نحو سهلنگاری نبود، استفاده میکنه، بعدن هم دست و صورتشو زندگیشو تمیز میکنه، این بلا اشکاله. وقت بعد شیخ فهمود که ممکنه ما جور دیگری این روایات رو تنزیل بکنیم، بیایم بگیم که حرمت تکلیفی. اصلا این که انسان میته رو نمیدونم خون رو اینو باش مزاوله کنه و تو دستش بگیره و لباس و بدنش تلویس بشه، این حرامه، این اشکال داره. بله یه وقت دست مثلا به این که دستش میکنه، مراقبت میکنه، اون طوری نیست، ولی اگر به لباس و بدن اصابت بکنه، این میشه حرمت تکلیفی، یعنی عقوبت داره به این معنا. وقت جناب صاحب جواهر خواست بگه که این حرامون تکلیفی نیست، این حرامون یعنی نجسه. شارع میخواد بگه نجسه به لباس سرایت میکنه، و پس بنابراین اگر من رعایت بکنم، بعد لباس رو تطهیر بکنم، دیگه حرمت تکلیفی در کار. این ارشادیست امام داره میکنه. خود نجاست و طهارت میدونه از احکام وضعیه است، از احکام تکلیفی نیست. پس اگه بگیم هو حرامون یعنی هو نجسون، ارشاد میکنه به نجاست، میشه استعمال بکنی بعد دست رو آب بکشی. اما اگر بگی نه هو نجسون یا سیبول ید و نمیدونم صبح، این منظور این هو حرامون حرمت تکلیفیه، یعنی اصلا دورش هم نباید بگردی، بگیری که دستکش دستت بکنی، مراقبت که اصلا به بدن و لباس سرایت نکنه، اینجوری میشه. خب حالا اینا رو مطالعه کنیم. پس حرف صاحب جواهر غیر از حرف کاشوالقتا شد، و کاشوالقتا فرق گذاشت بین او استعمالی که از روی سهلنگاری باشه و او استعمالی که با توجه و پروا باشه، ولی صاحب جواهر میخواد بگه که حرمتی که در روایت اومده حرمت به اصطلاح چیز وضعیه، نه تکلیفی. بله
حرمت تکلیفی میگه، در مورد کسی که بی‌پرواز نیست حرمت وضعی.
حالا دیگه نگفته تکلیفی و وضعی، اصلا گفته که خب شارع من کرده، شارع من کرده، ظاهرش اینه که همه حرمتش میشه حرمت وضعی نه تکلیف، یعنی خواسته بگه نه آره آخه نه که چیه نه هم یمکن. معلوم میشه که این وجهی که شیخ مواد بگه و روایتی هم شاهد میاره غیر از اونیست که کاشوالقتا گفته، چون کاشوالقتا میگفت لیغسلهو باشه طوری نیست. شیخ مواد بگه حتی اگر بناش بر اینه که بعدن دست شما بکشه، حتی اگر بناش بر اینه که بعدن دست شما بکشه، نباید استعمال بکنه. پس معلوم میشه که نظر کاشوالقتا به حرمت تکلیفی نه، اگرم باشه هم حرمت وضعیه. میخواد بگه اگر از روی بی‌مبالاتی باشه جایز نی، اگر نه از روی احتیاط و تحفظ باشه جایزه. حالا بازم مطالعه کنی چی دستت میاد. خب ثم ان منفعت النجس المحللته، محلله گفتیم صفت منفعته، منفعت نجس، اون منفعتی که البته حلاله، خب للاصل اول نسه، چون اصل حلیت یا اصل جواز داریم، مثل همی که کلش اندک حلال، یا نس داری مثلا روایت خاصی گفته این منفعت حلاله، میتونی برای کود و اینا از میته استفاده کنی، خب یا تیر جاره اطعام بدی. قد تجعله مالا، این منفعت محلله گاهی شعر و مال قرار میدهد عرفن، یعنی طوری میشه که عرفن به اعتبار این منفعت میگه این شعر ماله. الا انه منع الشارع و انبیه. چه کنیم؟ عرف میگه مال، ولی شارع میگه منم بعد امضا بکنم. من کرده از شارع انبی اهی، میگه که این نجاست مانعه و تو نمیتونی بی بکنی و باعث تملیک به دیگری بشی. نه، نس گفت که منفعته، نس گفت منفعته، حالی که نس گفت منفعته، عرف میگه پس ماله. ترتیب عنایت کن و منتو شارع بیشو امضا نمیکنه. کجلد المیت اذا قلنا به جواز الاستقاء به لغیر الوضوء، مثل جلد میته که قبلا باش دلو درست میکردن، چرمی هم هست دیگه. خب جلد میته میتونیم، میدونین نجسه. یا مثلا سر شغالو میبرن، پوستشو میکنن، پوستش پاکه، پوستش حرامه چون تزکیه شرعی نمیشه. مثلا سر شغالو میبرن، پوستشو میکنن، پوستش پاکه، میتونن باش دلوی چیزی مثلا درست کنن. حالا یه میکروبی هم نباشه و هر بالا قدیمای کارال میکردن، ولی گوشش پاک نمیشه. حالا آمده یه میته رو مثلا پوستش کندن، حالا یا گوسفند بوده یا غیره بوده، بعد باید درد درست کردن، از چا آب میکشن، درد چرمی. خب اذا قلنا به جواز الاستقاء، اگر قائل شدیم به جایز بودن استقاء، یعنی آب کشیدن بهی، یعنی به واسطه این جل لغیر الوضوء، اچه آف میکشن برای غیر وضو، چون برای وضو باشه خب نجسه، میته است. برای مثلا حیواناتشون، برای درختاشون، کما هو مذهب و جماعته، مذهب جماعتی این هستش که قائل به جوازن و این جواز استقام. خب معل قول به عدم جواز بیهی، از اون طرف قائل شدیم به عدم جواز بیش، پس عرفن مال شد، منفعت داره، ولی بیعت جایز نی شرعا. لظاهر الاجماعات المحکیه، به خاطر اجماعات محکیه در صفحه 31 نگاه کنید. روایاتی هم داشتیم، سمن الازلت سهدون، سمن الکلب سهدون، اینجورا بود و این اجماعات وقت میشه مدرکی. و شعر خنزیر، شعر خنزیر ازا جوزنا استعماله و اختیارن، مثل موی خنزیر وقتی ما استعمالش رو در حال اختیار جایز بدانیم. پوستاشو مثلا چیدن، موهاشو بعد باش تناب درست کردن، خیلی هم سفت و محکم میشه، خب نجسه، مثل موی سگه، فرق نمیکنه که، پاک نمیشه. خب اگر تجویز کردیم استعمالش را، یکی هم کلاب سلاسه، کلب سید، ماشیه قائد، کلاب سلاسه ازا منعنا ان بیعها، وقتی من کردیم از بیع کلاب سلاسه، گفتیم روایت گفت سمن و کلب سهدو. خب حالا اینا رو ممکنه کسی توجیه بکنه، بگه اینا همه به خاطر اینه که بخوای مثلا این کلب رو در غیر این منافع حلال به کار ببری، ولی اگه برای حائط و ماشیه باشه چه اشکال داره؟ نه حالا بحثش قبلا هم گذشت.
کلب سهد که روات برداشته که،
بله؟
کلب سهد روات برداشته که،
خب کلاب سلاسه، کلاب سلاسه منفعت داره، اگه کلب هراش باشه که هیچی.
نه، هر که فهمید کلاب سلاسه فهمید که سید و
حائط ماشیه، سید رو من نکرد، نه سیدشو من نکرد، انتفاعاتش حلاله، عرفنم این مال میشه در اثر انتفاع حلال، ولی بیعشو داره میگه زامنن و انبیه ها، بحث بیعشه، بازه با ازاوم میگه اگر بیعشو ما من بکنیم، عقیدمون این باشه که بهش ممنوعه، و چه کار کنیم؟ فمثل هذه اموالون، بالاخره اموال بودنش که مسلمه، عرف میگه ماله، منتها لا تجوز المعاوضه تو علیها، به خاطر اجماعات بگه معاوضه بر او جایز نیست، یعنی به صورت بیع. ولا یبعد جواز و هبته ها، خب حالا معاوضه جایز نیست، ولی بعید نیست که هبش جایز باشه، که ماهیتش غیر معاوضیه، نه مثلا هبه غیر معاوضه که عوض نمیگیره، فقط به طرف هبه میکنه، آدم خوبیه، بله کلب و هبه میکنه، خب هبه غیر معاوضی بشه. لعدم المانع ان وجود مر وجود المقتضی، برای اینکه مانعی نیست در این جواز هبه، از اون طرف هم وجود مقتضی. مقتضی چی بود؟ منفعت بود. مانع هم که نجاسته، اونم نمیتونه تأثیر بکنه هیچی، فقط مانع بی بود و تملیک بود، اونم که ما انجام ندادیم، فقط به طرف هبه کرد. فتعمد، فتعمد شیخ بخواد بگه بابا هبه هم تو طاق بی آب میگیره، چه فرق میکنه؟ بی یعنی تملیک. خب هبه هم که میکنی چکار میکنی؟ بهش میبخشی دیگه. لذا گفتن هبه رو به غیر ذوی الارحام اگه بکنی، به ارحام بکنی، دیگه نمیتونی پس بگیری. هبه به ارحام، به پسرت یه سری هبه کردی، ولی به غیر ذوی الارحام میتونی مثلا فسخش کنی، عقد جایزه. خب پس معلوم میشه که این تملیکه. وقت فتعمل بخواد بگه فعل میکنه، هبه هم مثل بی میشه. اگه بی تملیک هست و ممنوعه، خب هبه هم تملیک هست و ممنوعه، نمیشه انجام بدی. یه احتمال هم داره، بیایم بگیم صرف مالیت عرفیه کافی نیست، پس مقتضی درست نشد، باید در نظر شرع هم مالیت امضا بشه. این البته احتمالیست که ما جلو مقتضی رو بگیریم و بگیم نه تنها مانع هست، بلکه مقتضی برای صحت وجود نخواهد داشت. خب ای تا کنون راجع به این قسمت. وقد لا تجعله مالا عرفا. شق اول این بود که منفعت محدده گاهی بگونه است که شعر رو مال قرار میده عرفا. اونجا بهش رو چه بسا بگیم جاید نیست، هبهش رو ممکنه جایز بدانیم، اما حالا نه، اگه منفعت یه منفعت جنبی نادر، شعر رو مال نمیکنه عرفا، لعدم ثبوت المنفعت المقصودت منهو، به خاطر اینکه منفعت مقصوده از او ثابت نشده. بله، و خلاصه نادره لهو برای این نجس العین، منهو یعنی از این نجس. لعدم ثبوت المنفعت المقصودت منه، من یعنی نجس، لهو یعنی برای نجس العین. خب و ان ترتب علیه الفوائد، اگر چه فوائدی بر این نجس مترتب میشه، اما برای اغراض شخصیه، این فایده ای طوری نیست که اینو مال قرار بده. کلمیتت التی یجوز اطعامها لجواره حتی، مثل میته که جایز است ما رو غذا قرار بدیم برای پرندگان شکاری. این جواره تیر گفتم که صفت بر موصوف مقدم شده، یعنی تیر جارحه. یا مثلا ایقاد بها، ایقاد یعنی همون آتش درست کردن، بها به وسیله میته، برن میته رو بیاندازن زیر دیگ که مثلا این زود پخته بشه. ولی ازله تسمید، یا ازله رو به کار ببرن برای کودسازی. فان الظاهره، ظاهر اینه که انها لا تعد اموالا عرفا. حالا گفتم تو بعضی مثالا مناقشه هست، و مثلا تو مثال اطعام برای جواره یا تو مثال ازله برای تسمید، اینا یه فایده هاییست که شعر رو مال میکنه، تو مال نمیکنه، ولی حالا شیخ مثال زده. بله او یکیش بد نیم که گفت که ایقاد، این خب بله خلقیه که آدم بیا زیر دیگشو با ازله بخواد روشن کنه. و این ظاهره انها لا تعد اموالا عرفا. خب اموال که نشد، بیش هم درست نی، تملیکش هم درست نی، برای اینکه بی گفتیم مبادلت و مالن به مالن، نه اصلا مالیت نداره. کما طرف بهی جام المقاصد، کما که جام مقاصد هم به مطلب اعتراف میکنه، میگه مال چه بسا اینها به حساب نمیاد، هرچه برای بعضی فواید بشه اینا نگه دارید. خب اعتراف کرده است به این مطلب جامع المقاصد فی شرح قول العلامه، این صفحه 99 بود، نگاه کنید، و اونجا داشت که این عبارت رو، و یجوز و اقتناء الاعیان النجسه لفائدته، جایز است نگهداری اعیان نجسه لفائدته. لفائدته مثلا خمر رو نگه می‌داره به امیدی که یه روزی سرکه کنه، یا به خودی خود سرکه بشه. خب این لفائدتن جایزه، ولی دیگه نگفت که بی بکنه، که همه گفت میتونه نگه بداره. چه بسا اینطوریه، اقتناع شما جایز بدانید ولی بیع و شرا ممنوعه. وقت دنبالش بود اینجا. حالا عبارت رو نگاه کنید، داشت که لاکن هازهی لا تو سیروها مالن، این شاهد مثاله اینجا نیورده. میخواید الان بنویسید یا نگاه کنید اونجا؟ داشت که لاکن هازهی یعنی فائده، لا تو سیروها مالن، این به اصطلاح عیان نجسه رو مال قرار نمیده. به حیث و یقابل و بالمال، به طوری که مقابل مال واقع بشه. صفحه 99 بود دیگه، پیداش کردید؟ آره. پس اینا باعث مالیت نمیشه، هرچند برای فایده شما اینا نگه میداری، سرگین رو جمع میکنه که بعدا ببره تو باغش اونجا استفاده کنه. خب و ظاهر و ثبوت و حق الاختصاص فی هذه الامور، این فی هذه الامور مشاهله چی میشه؟ آه؟ بله؟ نه آخه عیان نجسه دو قسم شد، نه قسم دوم. قسم اولی تموم شد. قسم اولی اون بود که این منفعتش عرفاً مال حساب میشه، عرفاً مال حساب میشه. حالا اگر چنانچه ما منفعت جایز بدانیم بهش رو جایز ندونیم، بگیم که وقش هبه کنه به طرف، که در هبه بعضش کار. اما قسم دومی بود که نه، این منافع شعر و مال قرار نمیده، مال دومیه. آقای تبریزی هم این مشاهله همین دومی گرفتن. بله؟ کدام؟ قسم اول یا دوم؟ قطعا همین رو داریم میخونیم دیگه، الان داریم همین رو میخوایم بگیم. و ظاهر و ثبوت و عقل اختصاص، ظاهر ثابت بودن حق الاختصاص هست فی هذه الامور، یعنی در قسم دوم که باعث مالیت نمیشه، منفعت مثلا شعر و مال نمی کنه، مثل همی که عزله رو برای ایقاد و اینا مکاد به کار ببره. خب اموری که ناشیست اما ان الهیازه، ای اموری که طرف رفته از راه هیازت دست آورده، عزله رو این برونور جمع کرده با بیلش، مثلا حالا یک کو شده فرض کنید، یا مردار رو از برونور جمع کرده، از کارهایی که بعضی هم. خب ببینید حق الهیازه ای ان ناشی مال حق الهیازه شد، و ثبوت حق الاختصاص که ناشی می شود این حق الاختصاص، الناشی یعنی حق الاختصاص. اما ان الهیازه، هیازت کرده جمع کرده، و اما ان کون اصلها مالا للمالی، اینم جالبه، یا نه بالاخره اصلش مال مالک بوده که. یعنی چه؟ یعنی مثلا این گوسفند زبون بسته تا زنده بود مال مالک بود، حالا افتاده مرده، خب استصحاب بقای چی میکنیم؟ مالیت و ملکیت میکنیم. بله میکنه که. یا این خمر وقتی که چیز بود، به اصطلاح سرکه وقتی که خمر نبود مال مالک بود، حالا جوش اومده شده خمر، بازم به مالیتش باقیه. پس بگیم یا هیازت کرد یا اصلش مال خودش بود، حالا یه اولویت محفوظه. کما لو مات حیوان لهو، یه حیوانی که مالش بوده مثلا مرد، او فسده، یا نه فسده لحمون اشتراه للعک، گوش خریده بود بخوره فاسد شد، خب علاوه چه خرج عن المالیه، به جوری هم خارج شد که دیگه از مالیت چطوره افتاد. وقت اینجا ملکیت رو استحساب میکنیم، هرچند مالیتش از بین رفته دیگه، مثلا اینجوری. آخه میدونید فرق از بین ملک و مال، اون خصه منوچه، بعض رو هم مال هم ملکه، مثل کتاب ما هم مالیت داره هم، بعض رو ملک هست مال نیست، مثل همین گوشی که فاسد شده، بالاخره ملکه ی آغاز، هرچند الان مالیت نداره میگن گو بد میده بر بزید دور. بعض چیز هم هست که به عکسه، مال هست ملک کسی نیست، مثل اموال عمومی، کوها مثلا، انفال، مالیت داره ولی ملک خاص شخصی واقع نمیشه. نه گوشت فاسد رو میخواست بگه که این در حقیقت اصله ها که مال بوده که، ولی حالا مالیت نداره. نه این مثال از این جهتش بله، میخواست بگید اصل بقای مالیت منظوره، به اعتبار بقای مالیت بتونی، یعنی ملکیت، از مالیت افتاد ولی از ملکیت نیفتاد. خواست بگید میشه یه چیزای از مالیت ساقط بشه ولی ملکیتش محفوظ باشه. و طرف میاد حقش رو الان واگذار میکنه. بله عنایت کردید. اما ان کن اصلها مالن للمالک او مات حیوانون دهو او فسد لحمون شرا للعک علا وچن خرج ان المالیه. و درش استصحاب ملکیت میکنه و یه حق الاختصاص رو به دیگری میگذاره. و ظاهر و جواز المصالحه علا هاز الحق بلا عوض. ظاهر اینه که جایز است مصالحه بر این حق بدون عوض. خب بدون عوض یعنی چه؟ یعنی همطور مصالحه کنه، یه هیچی هم در مقابل دریا نکنه. بلا عوضش مسلمه. آره یه مصالحه بعض وقتا گذشتنه. مصالحه دو جوره، بعضی مصالحه هست که معاوضیه، بعضی مصالحه هست که غیر معاوضیه. تو رساله میگن میگن مصالحه کن یعنی ببخش. حالا اون دیگه احکام خودشو داره، اون کتاب الصلح با کتاب الهبه فرق میکنه، مختلفه. ولی این الان از حقش میگذره یعنی مصالحه میکنه، حقشو تملیک نمیکنه. در هبه یه نحوه تملیکه ولی در باب مصالحه تملیک نیست، همطور از حقش میگذره. خب بناهن علا صحت هاز از سل، اشکال شما بنابرای این که چنین سلحی که سل نسبت به حق باشه ما این سلحو درست بدونیم و صحیح بدانیم. خب بل و مل عوض، بلکه ممکنه عوضم بگیره، اینم بگیم جایز. بگیم سلح بر حق جایزه حتی اگر عوض دریافت بکنه، پولی هم بگیره، به هر حال مالشه. بناهن علا انهو لا یعد و سمنن لنفس الان. خب اگه بخواد پول بگیره اون وقت سمن العزلت سهتون میشه. میگه نه، بنابر این که بگیم که این سمن این عوض لا یعد و سمنن لنفس الان، این سمن در مقابل خود این به حساب نمیاد، حتی یکون سهتن به مختزل. پس در مقابل چیه؟ حق الاختصاص و حق الاولویه. حق الاختصاصش رو صلح کرد، پولی گره، بیمایه که نمیشه. آخه یه اصلی مشکلش این بود که اینا مال نی، پس پولو در مقابل مال نمیده، پس یه راهی باید پیدا بکنیم برای پول دیگه. پولو در مقابل حق میده، در مقابل اولویت واگذار. خب حالا اونجایی که مال هست اونجا گفتیم دیگه اعضا مصالحه باید درست، اعضا هبه درستش کنیم. بگیم خصوص بی ملاکه، از راه هبه درستش کنیم، اونم تازه هبه غیر معاوضی، چیزی هم دریافت نکنیم. این از او راه و اولی راحت تر از دومیه. دومیه که بحث حق مطرح میشه. آخه تو اولی این بود که تجعله مال هم دیگه، مال بود واقعا، منتها تملیکش مشکل داشت. تو دومی اصلا مال هم نیست، پس بعد از راه حق درستش کنیم. قالف تذکره و یسه الوسیعت به ما یحلو الانتفاع بهی منن نجسات، نجاسات. سعی از وسیعت کردن به آنچه که حلال است انتفاع به آن که عبارت بشه از نجسات. مثل کلب معلم برای سید، زیت نجس لش آلهی تحت سما، میخواد او رو شعله بر کنه زیر آسمان. و زبل للانتفاع به اشعالهی، زبل یعنی هم عذره حیوان غیر معقول. عذره حیوان غیر معقول برای انتفاع به اشعاله و تسمید بهی، پودسازی با او. و جلد المیته، و جلد میته ان سبقن الانتفاع به، اگر انتفاع از جلد میته رو تجویز بکنیم برای استقاب و اینا. بله خب حالا انتفاع باشه، انتفاع نه، این حرف تذکره است، اون که حرف مال آقای شیخ بود و مال دیگران بود، این حرف تذکره است. او راه حل شیخ بود، راه حل شیخ بود که اصلا اینا منفعت حساب نمیاد تا نه بشه، این حرف تذکره است. خب یکی هم جلد میته این سبق نل انتفاع به این جلد. و خمر محترمه، خمر محترمه گفتم نگرد بشم بعدن سرکه بشه، اینو میگن محترم. برای خوردن نگهداری نشده. لثبوت الاختصاص فیها، این لثبوت علت میشه برای همین یصح الوصیه، صحیح از وصیت به ما یحل الانتفاع لثبوت الاختصاص فیها، یعنی در این موارد مذکوره، یعنی حق الاختصاص، یعنی حق اولویت. یا بفرمایید یه سریش اینا مثل همین خمر محترمه، خب قبلا سرکه بود حالا خم شد، بالاخره این ملکش که هست که. و انتقالها من یدن الی یدن بالارث و غیره، از اون طرف اینم یه شاهه منتقل میشه این امور از یدی به یدی، به ارث، به صلح غیرهی، یعنی به صلح. خب حالا که به صلح و نمیدونم به ارث منتقل میشه، پس میشه روی اینا هم طرف چکار کنه؟ وصیت بکنه، وصیت به اینا جایزه. بله؟ یصح الوصیه و انتقالها لثبوت الاختصاص فیها و انتقالها. نه، عطف ثبوت بگیریم، این میخواد شاهد بیاره. چرا میتونیم وصیت کنیم؟ چون عقل الاختصاص در اینا ثابته. یکی هم لانتقالها من یدن الی یدن بالارث، در باب ارث داریم که میشه اینا از یدی به یدی منتقل بشه، یعنی بابا مرد مثلا سگش به ارث میرسه ولو چیزی نگه، و غیر ارث یعنی مثلا صلح. خب و ظاهر و ان مراده به غیر الارث از صلح ناقه، مراد علامه که گفت غیرهی منظور صلحی است که باعث انتقال میشه. اینو میدونید برای چی میخواد بگه؟ بعضی گفتن غیرهی منظور حیازته، یعنی طرف میاد این ندسول اینو رها میکنه، دیگری میاد رو بر میداره، این برداشتن حیازت میکنه، پس اینطور این که شاهد نشد غیرهی، حیازت میکنه، این که به او انتقال نمیده که بگی مثلا صلح هست فلانه، حیازت کردنه و این شاهد نمیشه بر شما که بتوانیم نجسول اینو به دیگری انتقال بدیم، چون اگه از آن حیازت شد که در حیازت انتقال نی، طرف میره جمع میکنه بر میداره. ازایشون میگه ظاهر نیست که مراد به غیر از صلح ناقله، نه اینکه حیازت که طرف رفیت کرد دیگری اومد برداشت. آخه اگه ناقل نباشه انتقال نیست که، ما میخواستیم بگیم که وصیت یه نحوه انتقاله، ارث یه نحوه انتقاله، و از صلح ناقل هم میشه انتقال. صلح نه، بعد وقتا مصالحه میکنه، میگه از حقت بگذر. خب و اما ید الحادثه بعد اعراض الید الاولا فلیس انتقالا، این همون میخواد بگه ید حادثه ای که با حیازت حاصل میشه بعد از این که طرف از این اعراض میکنه دیگری بر میداره، این رو که انتقال نمیگن که. و حالا این که علامه مثال برای انتقال میزد، میگفت انتقال ها من یدن، یه مثال انتقال ارث شد، مثال دوم بعد چی بشه؟ اونم انتقال ناقه. اگه غیره رو معنا کرده به حیازت، با حیازت مثلا، خب حیازت که انتقال از یدن به یدن نیست که، حیازت میره بر میداره، پس این عد میرسونه وحدت سیاق انتقالی باید باشه، صلح. اما ید حادثه ای که فرض کنید طرف اولی رها میکنه، اعراض میکنه اون ذلحق، بعد دیگری میاد بر میداره، این رو انتقال نمیگن، پس غیرهی رو به معنای حیازت معنا نمیکنید. خب لکن الانصاف ان الحکم مشکلون، شیخ میگه همه حرفا رو زدم ولی بالاخره حکم به جواز صلح، حکم به جواز صلح بر حق این مشکله و واقعا مشکل داره. بالاخره شما صلحی هم که میکنی ولو بر حق باشه، میخوای این شیء رو تملیک شخص بکنی یا نمیخوای؟ این صلح تو شکمش بالاخره تملیکه، میخواید یه حق الاختصاص رو بدید مثلا که بلند داشت ولو معل عوض، صلح معل عوض هم یه نوع تملیکه، اگه به ممنوع باشه ملاک به تملیکه، خب صلح ناقل هم ملاک چیه؟ تملیکه، مثلا معاوضی، پس اینم ممنوعه. حالا نعم ببینیم چی کار باید کرد، یه راهی درست بکنیم که این درست بشه. مثلا بگیری که طرف اینجور بگه من یه پولی بهت میدم از این مورد دست بردار، خود دنبال کار بعدم من بیام به چسبم ببرم بشه حیازت. یه راه حلیه که دیگه تملیک و حرفا نشه، مشکل پیدا نکنه. اینا راه حلاییست که چون روایات دست فقها رو بسته، میگن بینکن تملیک نکن سمن و عزت و سهدون، ندن راه حلشون میدن. صلی الله.